استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد و 30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را به گونه کامل ترک کردند. سلام به استدیوی پی یک از رادیو آزادی، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقام‌های محلی در ولایت غزنی از کشته شدن 7 طالب مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. در گزارش اخیر مؤسسه حمایه اطفال یا سیو د چلدرن افغانستان، در جمله کشورهای خوانده شده که برای کودکان بدترین کشورها به حساب می‌آیند، و بعد از حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه کشمیر، هند از پاکستان خواسته تا گروه‌های تروریستی مستقر در آن کشور را سرکوب کند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان روی روند صلح افغانستان و روابط تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کاملوف عصر دیروز در شهر منشن جرمنی دیدار کردند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کاملوف در این ملاقات گفته است که ازبکستان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت میکند و هر اقدام و تلاش برای تسهیل گفتگوهای صلح را در مشوره و هماهنگی حکومت افغانستان انجام خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان گفته است که برای گسترش هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و ازبکستان اقدامات عملی صورت می‌گیرد. محمد اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن به جرمنی رفته است. مقام‌های محلی در ولایت غزنی از کشته شدن 7 طالب مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان مسلح دیروز در نتیجه حمله تیاره بی‌پیلوت نیروهای بین‌المللی در ولسوالی قره‌باغ وارد شده است. به گفته آقای نوری، در این حمله هوایی قماندان طالبان به نام خالد نصرت نیز کشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که در این رویداد صرف 2 طالب مسلح کشته شدند. در گزارش اخیر مؤسسه حمایه اطفال یا سیو د چلدرن افغانستان، از جمله 10 کشور خوانده شده که برای کودکان بدترین کشورها به حساب می آیند. به گفته این اداره، سالانه حداقل 100,000 کودک در نتیجه منازعات و حوادث مرتبط به آن در جهان کشته می شوند. به گفته سیو د چلدرن، از سال 2013 میلادی الی سال 2017 میلادی در 10 کشور حدود 550,000 کودک در نتیجه درگیری ها و حوادث ناشی از آن کشته شدند. بر علاوه افغانستان، عراق، سوریه، یمن و جمهوریت افریقای مرکزی نیز شامل 10 کشوری‌اند که به اساس گزارش مؤسسه حمایه اطفال برای اطفال بدترین کشورها شمرده می شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه کشمیر، هند از پاکستان خواست تا گروه‌های تروریستی را که از داخل قلمرو آن کشور فعالیت می‌کنند سرکوب کند. در نتیجه این حمله انتحاری که روز پنجشنبه با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت، حداقل 44 تن از شبه نظامیان هندی در منطقه کشمیر کشته شدند. در چند دهه اخیر این مرگبارترین حمله بر قوای امنیتی هند در منطقه مورد منازعه کشمیر به حساب می آید. وزارت خارجه هند از اسلام آباد خواسته است که حمایت از تروریست ها و گروه های دهشت افغان را که از پاکستان به عنوان یک پایگاه استفاده می کنند توقف بدهد. از سوی دیگر، آرون جیتلی، یک وزیر ارشد کابینه نرندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت هند این حمله را تلافی خواهد کرد. به گفته وی، شواهد کافی موجود است که دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می دهد. وزارت خارجه پاکستان دیروز این حمله را مایه نگرانی عمیق خواند، اما گفت که اظهارات عناصر در حکومت هند و حلقه های رسانه‌ای را که تلاش می کنند تا این حمله را پیش از تحقیقات به حکومت پاکستان ربط دهند شدیداً رد میکند. مسئولیت این حمله را که در شهرهای اصلی جموں و کشمیر صورت گرفت، گروه مستقر در پاکستان موسوم به جیش محمد به عهده گرفته است. رئیس جمهور روسیه میگوید که با همتاهای ترکی و ایرانیش توافق کرده است که خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه یک گام مثبت خواهد بود و در زمینه ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین این سخن را در یک نشست مشترک خبری با رجب طیب اردوغان و حسن روحانی گفت. پوتین، اردوغان و روحانی دیروز در شهر سوچی روسیه در بحیره یسیا دیدار و گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر پارسال اعلان کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون خواهد کرد. و شرکت هوایی هند ایر اندیا بعد از 3 دهه وقفه اولین پرواز را به عراق دیروز اجرا کرد و زائرین شیعه را به شهر نجف انتقال داد. پردیپ سنگ راج پروهیت سفیر هند در بغداد گفت در 30 سال اخیر این نخستین پرواز است که از هند به عراق اجرا می شود و خرسندند که شهر مقدس نجف و حیث نخستین مقصد انتخاب شده است. سالها منازعات و تحریم ها در دوران حکمت صدام حسین در عراق و سپس نارامی و بی‌ثباتی در این کشور باعث شده بود تا شرکت‌های هوایی خارجی نتوانند خدمات هوایی را به عراق عرضه کنند و بسیاری از این شرکت‌ها تا هنوز پروازهایشان را به این کشور دوباره آغاز نکردند.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه افغانستان در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد. این را رئیس جمهور غنی می گوید.
ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم.
30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را کاملا ترک کردند. با یک سرباز سابق این اتحاد گفتگو کرده ایم.
با ما این پیامو دادن که به افغانستان، ایران، پاکستان، مثل امارات عربی، مثل آمریکا تجاوز کرده.
تفاوت حضور یافتن روسیه و آمریکا در افغانستان را نیز به بررسی گرفته ایم.
اتحاد شوروی خود قلمرو افغانستان به خواست خود شکستان و ریم افغانستان زیر پا گذاشت، اما امریکا پس از موافقت و توافق شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا کرده.
و دهلی نو از اسلام آباد خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند که با استفاده از قلمرو پاکستان حملات را در هند انجام می دهند. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. افغانستان در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ قرار دارد. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام به مناسبت 26 دلو روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفته است. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز از 3 سال روز خروج نیروهای شوروی وقت از افغانستان در کابل از طرف مقامات حکومتی به تجلیل به عمل آمد که در این نشست البته باید بگویم که نخست پیام رئیس جمهور پیام ویدیویش بود که به مناسبت از این روز به نشر رسید و در این پیام رئیس جمهور کشور امی پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت البته گفت که ایمان و وحدت مردم افغانستان بود که اونا به پیروزی رسیدن و نیروهای روسی را از افغانستان بیرون کردند. رئیس جمهور افغانستان گفت که این جهاد بخشی از تاریخ افغانستان است و به سرنوشت مردم ما گره خورده. او گفت که امروز هم در گذشته یک روز افغان ها اتحاد اتفاق بکنند تا صلح در افغانستان به طور پایدار بر تامین شود. در این قسمت برخی صحبت های رئیس جمهور با هم بشنویم.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید، نخست ایمان به خداوند یکتا و سپس وحدت و یک پارچگی مردم ما در آن راه مقدس بود. ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم و به صلح راستین و پایدار دست بیابیم.
بله، در نشستی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم سخنرانی داشت و پیرامون جهاد، دستاوردهای جهاد و شکست قشون سرخ شورای وقت در افغانستان صحبت‌هایی داشت و گفت که مجاهدین در وقت جهاد دانستن که این نیروهای شوروی را که اشغالگر بودند در افغانستان اونا را به شکست روبرو بسازه، اما رو بعد از پیروزی مشکلات های هم به وجود آمد که در اون زمان این البته جنگ های داخلی در گرفت که این از بی‌تجربگی و مداخله خارجی ها بوده که این مشکلات در افغانستان به وجود آمد. اما سرور دانش هم به مسائل امروز اشاره کرد و گفت که سیاست مدارا و کسایی که بزرگان قومی هستند فراموش نکنند که تاریخ تکرار شدنی است و باید ما به وحدت چنگ بزنیم و هر فراقانونی که صورت میگیره از او خودداری بکنیم. و سروردانش در خدمت صلح در افغانستان اشارات داشت و گفت که هر تلاشی که برای صلح از طرف سیاسیون یا از هر کسی دیگه که صورت میگیره باید زیر چتر حکومت وحدت ملی باشه. آقای دانش در این قسمت چنین گفت:
هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان به فرجام نیک نمی رسد و عقیم خواهد بود. بنابراین توقع و انتظار همه ما از جوانب دخیل در قضیه این است که هیچ پروسه را در غیاب دولت افغانستان با عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم تعریف و یا تعقیب نکنند.
بله، آقای دانش همچنان گفت ما از طالبان گلایه نداریم چون اونا وابسته به خارجی ها هستن، اما از کسانی که میخواین قانون اساسی تعدیل شه و از حکومت موقت حرف میزنن باید پرسید که چی مشکلی در قانون وجود داره که باید تعدیل شه. او از سیاسیون خواست که بیاین زیر یک چتر با هم، زیر چتر حکومت وحدت ملی، هر تلاشی که برسول صورت میگیره او را انجام بدن. در این نشست همچنان سرور دانش به مسائل انتخابات هم اشاره کرد و گفت که یگانه راه تضمین آینده افغانستان رفتن به سوی انتخابات است و گفت که ما اکنون پس از اینکه قانون تعدیل کردیم اکنون در مرحله تطبیق قانون انتخابات قرار داریم و ما می‌خواهیم که در این قسمت همکاری صورت بگیره و شاهد شکل‌گیری نهادهای مسئول باشیم. او گفت که رئیس جمهور افغانستان در قسمت تعیین اعضای کمیسیون نقش نداره. بله، امیدواریم که اعضا با افراد شایسته معرفی شوند. بعد از او دکتر عبدالله هم در این نشست سخنرانی داشت و به مسائل صلح تاکید کرد و حتی گفت که اگر در قسمت از اینکه اگر ما رئیس جمهور نباشم و امروز صلح تامین میشه، حاضر هستم که چوکی را بگذارم. و او از تمام سیاسیون خواست که در نقاط مشترک بیان با حکومت همکاری بکنن و در جایی که رقابت مشروع ضرورت است باید رقابت بکنن. در این قسمت بخش از صحبت های دکتر عبدالله را میشنویم.
توقع ما از سیاسیون یک کشور همیست که در جایی که نقاط مشترک ماست با هم همکاری کنیم، در جایی که مشروع باید رقابت بکنیم که میدانش میدان انتخابات است، مشروع رقابت و انشاءالله اینمی راه خوشای تمام مسائل افغانستان خواهد شد.
بله، در اخیر از این نشست رئیس مشران جرگه افغانستان و برخی از شخصیت های جادی به شمول آقای ارغندیوال هم سخنرانی داشتند و از طرح صلح حکومت حمایت و پشتیبانی کردند.
تشکر از شما همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
30 سال پیش از امروز نظامیان اتحاد شوروی سابق افغانستان را به گونه کامل ترک کردند. خاکیموف مشهور به شیخ عبدالله یک تن از سربازان شوروی سابق میگوید که آنها را با فریب و نیرنگ به جنگ افغانستان اعزام کرده بودند. او به دلیل تشکیل خانواده و ترس از مجازات در روسیه دیگر به زادگاهش نرفت و در افغانستان ماند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
یک تن از سربازان شوروی سابق به نام خاکیموف شاروپوویچ، مشهور به شیخ عبدالله با سابقه 3 سال جنگ در مقابل مجاهدین، حالا به عنوان یک از محافظان موزیم موسوم به منظر جهاد در هرات کار می‌کند. شیخ عبدالله از پدر مسیحی و مادر یهودی در مسکو پایتخت روسیه متولد شده است و به عنوان سرباز استخباراتی و راکت انداز در هرات کار کرده است. او مدعی است که قماندانان سابقشان با حیله و نیرنگ آنها را متقاعد به جنگ در افغانستان کردند و برایشان برخلاف واقعیت گفته بودند که چندین کشور به افغانستان حمله کرده است.
و ما این پیامو دادن که افغانستان، ایران، پاکستان، مثل امارات عربی، مثل آمریکا تجاوز کرده به دولت افغانستان، مرزای ما به خطر بود. این پیامو و یعنی این تبلیغاتو به ما داشتن که مرزای ما به خطر است، از مرزای خود که ما دفاع کنیم باید به کمک مردم افغانستان بره.
در موزیم منظر جهاد عکسهایی از مجاهدین افغان و شماری از جنرالان و سربازان نیروهای شوروی سابق که در جنگ افغانستان شرکت داشتند به نمایش گذاشته شده است. در کنار این سلاح‌های مختلف و نوع روسی و انگلیسی که در جنگ روس‌ها با افغان‌ها استفاده شده در این موزیم دیده می‌شود. موزیم جهاد در دامنه کوی شمالی شهر هرات موقعیت دارد. هجوم سنگین نظامیان شوروی سابق به سال 1979 میلادی به افغانستان برمیگردد. بیش از 110,000 سرباز شوروی در حدود 10 سال در این کشور در مقابل مجاهدین با حمایت کشورهای منطقه و غربی جنگیده بودند. در جریان این جنگ بیش از 1,000,000 افغان کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند. گفته شده که در حدود 15,000 سرباز شوروی نیز در این جنگ کشته شدند. پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در حدود 200 سرباز روس در افغانستان ناپدید شدند که برخی از آنها اکنون در ولایات مختلف افغانستان زندگی می کنند و حاضر نیستند تا به کشورشان برگردند. شیخ عبدالله یک از سربازان باقی مانده روسی در افغانستان می گوید که به دلیل ترس از مجازات در روسیه و تشکیل خانواده در افغانستان بر روسیه برنگشته است. به گفته او 2 سرباز دیگر روسی در ولسوالی ناامن شیندن و کشک کنه ولایت هرات و 1 سرباز دیگر در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور بوده باشترند.
ما اول از این ترسم داریم که ما اونجا مجازات شیم. بدون از این که معلومات کنن که ما گناه داریم یا بیگناه ما مجازات شیم. دوم از اینم که حالا خب میگم تشکیل خانواده دادیم ما بیخی نمیره بشون.
شیخ عبدالله 2 بار در افغانستان ازدواج کرده است و از همسر نخستش که در هنگام زایمان جان داده 1 دختر نوجوان دارد. او میگوید در سالهای قبل با پدر، مادر و برادران خود در شهر مسکو ارتباطات تلفنی داشته ولی مدتی است که از آنها بیخبر است. او از زندگی در افغانستان ابراز رضایت میکند و تاکید دارد که به روسیه بر نمیگردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دهلی نو از اسلام آباد خواست تا گروه های تروریستی را سرکوب کند که با استفاده از قلمرو پاکستان حملات را در هند انجام می دهند. این خواست پس از آن مطرح می شود که در نتیجه یک حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه مرزی کشمیر تحت اداره هند 44 تن از سربازان پلیس هند کشته شدند. فرشته نگاه امین موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. فرشته جان، دهلی نو در این مورد دیگر چی گفته؟
بله جکفر جان، وزارت خارجه هند چندین ساعت پس از حمله دیروز که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند رخ داد و 44 کشته به جا ماند، واکنش نشان داد و پاکستان را به حمایت از گروه جیش محمد که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته متهم کرد. در اعلامیه وزارت خارجه هند از اسلام آباد خواسته شده تا حمایت از تروریست ها و گروه های تروریستی که از قلمرو پاکستان استفاده کرده و حملات را در کشورهای دیگر انجام میدهند باید گرفته شود. جیش محمد گروهی که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفته میشه که در پاکستان در حال حاضر مستقر است. وزارت خارجه هند همچنان پاکستان را متهم کرده که به گروه جیش محمد پناهگاه های امن در قلمرو خود فراهم کرده و به مسعود اظهر رهبری گروه اجازه داده تا فعالیت هایش را گسترش داده و حملات را بالای هند و کشورهای دیگر طرح‌ریزی کند. از سوی دیگر نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز در حساب توییترش حمله کشمیر شدید تقبیح کرده و گفته است که قربانی پرسنل امنیتی شجاعی ما زایی نخواهد شد. ارون جیتلی یک وزیر ارشد کابینه نرندرا مودی امروز به تلویزیون دولتی هند گفته که هندی حمله را تلافی خواهد کرد و به گفته وی شواهد کافی دست داشتن پاکستان را در این حمله نشان می‌دهد. هند از مدت‌ها به ایسو پاکستان را هم میکنه که از تندروان مسلح در کشمیر حمایت میکنه. بله
کوتاه از واکنش های بین المللی در مورد این حمله بگو.
خب رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در حساب تویترش نوشته که تروریستان با استفاده از دین جرایم شنی را مرتکب میشند و با مزد او گفته که این حمله را افغانستان شدیداً تقبیح میکنه. قصر سفید با نشر یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و از پاکستان خواسته که به گونه فوری دست از حمایت گروه های تروریستی که در قلمروش مستقرند بکشد و همچنان پناهگاه های امن به این گروه ها فراهم نکند. مگر وزارت خارجه پاکستان حمله بالای پلیس هندی در منطقه کشمیر قابل نگرانی جدی خوانده و گفته که رسانه های هندی با تبلیغات نادرست میخوان این حمله را به پاکستان ارتباط بدن.
تشکر از شما فرشته نگاه گزارش میداد. برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. در 15 ماه فوریه سال 1989 آخرین سرباز اتحاد شوروی سابق افغانستان را ترک کرد. گرچه اشغال افغانستان توسط این نیروها پس از 10 سال پایان یافت، اما آغازگر سالها جنگ و ناآرامی در این کشور بود. نصرت پارسا گزارش مفصل را در مورد جنبه‌های گوناگون این رویداد تاریخی تهیه کرده.
از 30 سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان در حال تجلیل می شود که پس از حضور 18 ساله نیروهای ناتو آمریکایی در این کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند. هرچند درباره بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا حال کدام فیصله حتمی صورت نگرفته، اما این مسئله در ذهن مردم تصویر جنگ‌های خونین را یک بار دیگر تازه کرده که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان اتفاق افتاد. قاضی محمد امین وقاد یکی از چهره‌های سابق جهادی در این باره ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که اگر آمریکا از غفلت کار بگیرد، تکرار وضعیت دهه 90 به دور از امکان نخواهد بود.
داغ حالات و دبیا راتلو احتمالات ردیدل نشیل په هغه صورت کې چې امریکا
احتمال تکرار حالات آن زمان را رد کرده نمیتوانیم، در صورتی که امریکا غفلت کند یا اینکه عجله کند. ما میگوییم که امریکا من حیث یک اشغالگر نه، بلکه به حیث همکار کمکی که در اینجا با قوات های افغانستان همکاری میکند و این نیروها را تجهیز و تقویه میکند تا بهتر شدن وضعیت حضور خود را داشته باشد، تا مذاکرات بین الافغانی شروع شود و جامعه جهانی به عنوان ناظر در آن سهم بگیرد. قناعت طالبان درباره صلح حاصل شود، بعدن به حضور نظامی امریکا ضرورت خواهد بود و در آن زمان افغان ها می توانند کشور خود را اداره کنند.
طالبان و قناعت به صلح باندې حاصل شو، بعد امریکا و نور قوت رو حضور ضرورت نشته.
اما سوالی که مطرح می شود این است که خروج نیروهای شوروی در آن زمان با بیرون شدن احتمالی عساکر آمریکایی در شرایط فعلی با هم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند. حفیظ منصور یکی از مجاهدین سابق و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی با حضور نظامی آمریکا در این کشور تفاوت‌های زیادی دارد. وای درباره شباهت و تفاوت‌های این دو میگوید
اتحاد شوروی تجاوز کرد. آمریکایی‌ها برای دفاع از خودشان آمدند. پس از اینکه اتحاد شوروی خود قلمرو افغانستان به خواست خود شکستان و ریم افغانستان زیر پا گذاشت، اما امریکا پس از موافقت و توافق شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان حضور پیدا کرده و سالانه برای تمدید خودم یک مجوز بین المللی میگیره و شوروی ها خود تصمیم گرفتن پس از اینکه در مسکو و شکست شدن مشکلات درونی برشون پیدا شد، ناگزیرن که خب نشینی کنن. امریکا در اوج اقتدار و پیشرفت نظامی و پیشرفت اقتصادی خود است. ترامپ تصمیم گرفته که ما چرا 50 میلیارد دلار دیگه اضافه مصرف کنم. قصه ازی با فوق العاده فرق میکنه. و نقطه دیگه ایست که وقتی اتحاد شوروی شکست، خود مارکسیزم لنینیسم به عنوان یک ایدئولوژی پیشرو در سطح جهان نابود شد. اما ما متوجه باشیم لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم آمریکایی امروز یگانه ایدئولوژی بی‌رقیب است.
با گفته آقای منصور، در صورت عدم موجودیت آمریکاییان، هر حکومتی که روی کار می‌آید مجبور است با آمریکا روابط داشته باشد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی برای 9 سال در افغانستان باقی ماندند و بالاخره بر اساس توافق ژنو از افغانستان بیرون شدند، اما نیروهای آمریکایی از 18 سال به این سو در افغانستان حضور دارند. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در 25 دسامبر 1978 از طریق زمین و هوا به افغانستان آمدند و برخی اعضای خانواده حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت افغانستان را در قصر تاج بیگ که کابل کشتن و ببرک کارمل را از قبل به عنوان رئیس جمهور تعیین کرده بودند.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مارکس.
برخی افسران نظامی آن زمان میگویند حفیظ الله امین و برخی اعضای خانواده اش که در آن دو فرزند و برخی دوستانش شامل بودند در برابر نیروهای شوروی سابق در قصر تاج بیگ مقاومت کردند و بالاخره کشته شدند. ببرک کارمل که در شب تجاوز شوروی از طریق رادیوی تاجیکستان بیانیه میداد، خبر کشته شدن حفیظ الله امین را همگانی کرد.
واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، با شما وطنداران عذاب دیده مسلمان.
نیروهای سابق اتحاد جماهیر شوروی 9 سال اشغال افغانستان را دوام دادند و بالاخره پس از توافق ژنو که در 14 اپریل سال 1988 حاصل شد از افغانستان بیرون شدند. روند خروج نیروهای شوروی از افغانستان یک سال را در بر گرفت، یعنی در 15 فوریه سال 1989 خروج تکمیل شد. این که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان به جای تامین صلح چرا جنگ و ویرانی اوج گرفت، حاجی دین محمد یکی از رهبران پیشین جهادی میگوید عامل تمام این بدبختی ها توافق ژنو بود. به گفته وی در این توافق درباره چگونگی نظام و تامین صلح پس از خروج نیروهای شوروی هیچ گونه پلان موجود نبود.
اگه وقت که اول اشتباه داوش و چی پا
یک اشتباه را از جامعه جهانی می دانم که پیش از خروج روسها بالای ایجاد یک نظام صحبت نکردند. در کنار این اشتباه مجاهدین این بود تا حال نگفتیم. حال می گویم آنها باید با حکومت دکتر نجیب گفتگو می کردند و بعدا بالای یک نظام موافقه می کردند و جامعه جهانی از آن حمایت می کرد. اگر روسها بالای افغانها دل می سوختاندند باید این گونه بیرون نمی شدند. اول یک توافق را به میان می آوردند، بالای یک نظام بعدا خارج می شدند. آقای دین محمد از آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان میخواهد که وضعیت موجود خیلی حساس است و اگر از تجارب گذشته پند گرفته نشود ممکن اوضاع بد گذشته تکرار شود. در اینجا سوال دیگر مطرح می شود که اتحاد شوروی سابق پس از خروج نیروهایش از افغانستان کدام استراتژی را برای این کشور تعقیب می کرد؟ می خواستند در افغانستان جنگ به پایان برسد و صلح تامین شود و یا اینکه مسئله چیزی دیگری بود؟ سلیمان لایق رئیس اکادمی علوم دوره حکومت دکتر نجیب الله و مشاور فعلی این اکادمی میگوید زمانی که میخائیل گورباچوف در مسکو قدرت اتحاد جماهیر شوروی را در دست گرفت، از همان لحظه تلاش‌ها را برای بیرون کردن نیروهایش از افغانستان آغاز کرد. وی میگوید در یک نشست که در آن زمان ببرک کارمل در افغانستان در قدرت بود، گورباچوف این مسئله را مطرح کرد اما کارمل با آن مخالفت کرد و بالاخره برای خروج 2 سال زمان تعیین شد. آقای لایق میگوید این تصمیم بعداً در ژنو زمان عملی شد که دکتر نجیب الله رئیس جمهور بود. به گفته لایق، روسها با دکتر نجیب الله گفته بودند که همکاری هایشان را در بخش های اقتصادی و نظامی با اداره کابل ادامه می دهند.
من بل تستر پای پوری وساتو پدی مانا
ما تا آخر تا را حفاظت میکنیم، به این معنا که تا آخر همکاریت میکنیم. ما شما را در بخش سیاسی حمایت میکنیم، در بخش نظامی و مواد خوراکی نیز کمک میکنیم، اما در باره حضور نظامی ما که وضعیت جهان نیز حساس است و مردم ما هم میخواهند و سوال میکنند، ما با آن جواب نداریم.
ما نازکده او دشوروی خلکم دا تقاضا که چی دست پاره ما گیت جواب نلود.
اما با گفته آقای لایق، برخی اظهارات دکتر نجیب الله درباره خروج نیروهای شوروی از افغانستان که خروج نیروها را به عنوان روز نجات افغانستان یاد کرد، روابط میان کابل و مسکو را سرد ساخت و سبب کاهش کمک ها نیست شد. و
نصرت پارسا گزارش میداد. نسخه کامل این گزارش را در صفحه اینترنت ما هم تماشا کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. یکونیم با وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروخ فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان روی روند صلح افغانستان و روابط تجارتی میان دو کشور بحث کردند. محمد اشرف غنی و عبدالعزیز کاملوف عصر دیروز در شهر منشن جرمنی دیدار کردند. مقام های محلی ولایت غزنی میگویند که دیروز در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی 7 طالب مسلح در ولسوالی قره‌باغ کشته شدند. بعد از حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه کشمیر که در نتیجه آن 44 شبه نظامی هندی کشته شدن، هند از پاکستان خواست تا گروه های تروریستی را که از داخل قلمرو آن کشور فعالیت میکنند سرکوب کند. و در انفجار گاز در شهر کراس نویارسک سایبریای روسیه دو تن کشته شدند. به گفته مقام های محلی در نتیجه این انفجار که شام دیروز رخ داد، یک ساختمان رهایشی قسمت تخریب شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تشکر از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به پایان این برنامه. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
به برنامه حق من، رأی من که یکی از برنامه های اختصاصی انتخاباتی رادیو آزادی است، با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته درباره فرمان های جدید انتخاباتی و برکنار کمیشنران اختصاص یافته است. رئیس جمهور غنی برای تأمین شفافیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری دو فرمان جداگانه صادر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این فرمان ها در برگیرنده اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات و عدم مداخله مقامات و کارمندان خدمات ملکی در این پروسه می باشد. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی بر عمل شدن این فرامین تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش. رئیس جمهور غنی در یک فرمان 12 ماده‌ای اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری را چنین واضح کرده است. بر اساس این فرمان، تأمین امنیت بهتر دفاتر کمیسیون‌ها و مراکز رای‌دهی، بی‌طرفی و عدم جانبداری از هیچ نامزد، عدم تعصب، خودداری از ورود خودسرانه به مراکز رای‌دهی و جلوگیری از ورود افراد مسلح در مراکز رای‌دهی از موارد مهم مورد تذکر برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفته شده است. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه در یک نشست خبری بخش از این فرمان را که درباره مکلفیت‌های ارگان‌های امنیتی گفته شده چنین به خوانش گرفت:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلفند که به منظور تأمین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی، مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
در این فرمان گفته شده هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، در صورت موجودیت اسناد غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌سلام معرفی می شوند. همچنان ارگانهای امنیتی معذب شدند که رهنمود عدم مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند. در حال این فرمان صادر می شود که در انتخابات های گذشته شمار از مقامات و منصوبین امنیتی و دفاعی در پروسه انتخابات مداخله کرده و به نفع نامزدان مشخص کار کردند. فرمان دیگر رئیس جمهور درباره عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 صادر شده است. در این فرمان 14 ماده‌ای گفته شده که تمام مقامات و کارکنان ادارات دولتی مکلفند در روند انتخاباتی همکاری لازم با کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشند. همچنان بر رعایت اصل بی‌طرفی، اجتناب از اعمال نفوذ بر رای دهندگان، خودداری از فراهم نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص، اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون‌های انتخاباتی به حیث کارمند، عدم استفاده از موقف وظیفوی، اجتناب از ورود به مراکز رای‌دهی و حفظ معلومات حین اجرای وظیفه در این فرمان تاکید شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بخش از این فرمان را چنین به خوانش گرفت:
وزارت‌ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان موظفند رهنمود عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایید.
شمار از مسئولین نهادهای نظارتی انتخاباتی از جمله یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که جلوگیری از هر گونه مداخله مقامات در پروسه انتخابات نه تنها برای تأمین شفافیت مهم است، بلکه عدالت انتخاباتی را نیز تضمین میکند و همچنان بر عملی شدن این فرمانها به جدیت تاکید دارد. طرح تعدیل قانون انتخابات افغانستان پس از تصویب کابینه سوی رئیس جمهور غنی توشیح شد که بر اساس آن کمیشنران هر دو کمیسیون برکنار شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده بر اساس همین قانون جدید برگزار می شود. این که تعدیل این طرح و برکناری کمیشنران مشکلاتی که در انتخابات ولسی جرگه پیش آمده بود را رفع خواهد کرد یا نه، چقدر این قانون تکمیل است و به چه اندازه خواسته های مردم، فعالین مدنی و احزاب سیاسی در آن در نظر گرفته شده، در این باره بحث داریم با مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا و نصرت الله حقپال کارشناس مسائل حقوقی. میهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید.
سلام باشه.
امینی صاحب، از شما شروع میکنیم. اخیراً حکومت کمیشنرای کمیسیونای انتخاباتی را برکنار کردن بر اساس یک فرمان رئیس جمهور. در این یک شرایطی که انتخابات پارلمانی هم تکمیل نشده و انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم، چون این کار چقدر میتونم کارها را و پروسه انتخابات تحت شا قرار بده؟
بسیار تشکر. سلام بر شما، سلام به جناب استاد و همه شنوندگان ما. انتخابات افغانستان، مخصوصا انتخابات ولسی جرگه، پر از تقلب، پر از فساد، تخطی و بالاخره جرایم انتخاباتی بود و به همین دلیل حتی نظر به قانون هم در قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان ذکر شده به گونه بسیار صریح که اگر یکی از ماده های قانون کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات اینا نقص میکنن و یا هم ماده های قوانین نافذه کشور اینا عزل هستن، یعنی بر مبنای قانون، چون 31 مورد تا حالا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قانون انتخابات افغانستان نقض شده، اونا عزل بودن، اما تا یک فرمان جلالت نائب رئیس جمهور کشور اینا عزل شدن و برکنار شدن از وظایفشون. من فکر میکنم یک اقدام بسیار نیک بود و اینا نمیتونستن کار را ادامه بدن. با گذشت بیشتر از 3 ماه هنوز نتونستن نتایج نهایی را اینا اعلان بکنن. ولایت های رقم که اعلان کردن سطح نارضایتی مردم بسیار بالا هست، فساد به اوجش رسیده و نگرانی ما از فساد مالی بود که بود، در کنار از او فساد اخلاقی ما رو بسیار نگران ساخت. تعدیل قانون و بالاخره برکناری کمیشنرها تا یک حد اعتبار مردم را و همون نگرانی که نزدشان موجود بود را کم میسازه و میتونیم به طرف انتخابات خوب بریم. بسی که شما مطرح کردین که هنوز پروسه انتخابات ولسی جرگه جمع نشده و حالا اینا برکنار شده، رئیس دارالانشای هر دو میشد بگونی موقت کارشان را ادامه میتن تا ای که همی دسترخان و گلم همی انتخابات را جمع بکنن و بعد از او همو مدتی را که 7 روز از در قانون جدید که تعدیل شده تا ای که کمیشنرهای جدید به حکومت افغانستان پیشنهاد میشن و اونا دوباره معرفی میکنن و کارشان را آغاز میکنن، رئیس دارالانشای هر دو کمیسیون به وظایفشان ادامه خواهد داد.
حقپال صاحب، از نگاه قانونی یا از نگاه حقوقی اگر ببینیم در چنین یک شرایط ای کار حکومت چقدر اول ولی که بگوین چقدر قانونی هست چون این کارشون، چون کمیشنر را برای 5 سال مطابق قانون قبلی انتخابات گزینش میشنن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان محترم شما و خانم امینی. چند مسئله مهم است شایان صاحب که ما باید او را تصریح کنیم. اولی که ما بارها گفتیم معالم میگم که قانون نمیتونه که افکار و اراده ها و تمایلات سیاستمدارا و مجریای قانون به اصطلاح تصفیه و پاکاری بکنه و اونا را هدایت به راه مستقیم و قانونیشان بسازه، چون یک متن است، یک به اصطلاح کاغذ چیزی است روی کاغذ، در حالی که سیاستمدارا از خود اهداف داره، افکار و تمایلات و انگیزه های درونی داره که او رو شما با قانون تغییر داده نمیتونین. یک. دوم، چیزی که اقدامی که در اواخر صورت گرفت یا 2-3 روز پیش در تاریخ 23 همین ماه جاری، یک اقدام اغواگرانه حکومت بود به خاطر از اینکه ناکامی پشت ناکامی خود پنهان کنه و نشان بده که ما به اصطلاح در تلاش و اراده اصلاح و تغییر در سیستم یا نظام انتخاباتی داریم، در حالی که شایان صاحب مردم افغانستان، جامعه جهانی و متخصصین سیاسی و حقوقی شاهد چندین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان بودن از 2004 شروع تا به 2013 و امروزش، ولی از یک سوراخ، از یک به اصطلاح محل شما 4-5 بار گزیده میشین و بازم میگین که بعد از این ما اقدام به تغییر و اصلاحی از این میکنیم. به باور ما، به برداشت ما، مشکل از قانون نبود، مشکل از مقررات و مسائل حقوقی نبود، نه در قانون قبلی و نه در قانون فعلی در تعدیلاتی که آمده. به چند دلیل اینا چند کاری که کردن ما میشه که مشخصا بگویم که شنونده های ما بفهمه. مثلا کمیته گزینش حذف کردن، چی درد دوام میکنه کمیته گزینش؟ خب کمیته گزینش نی به شکل دیگهش احزاب میاین، همی افراد پس از مدرسه خود میاین معرفی میکنن چی جامعه مدنی و چی احزابی مندرج کاندیدایی که به اصطلاح ثبت نام کردن و کاندید ریاست جمهوری هستن. خونی دیگهش اینا را معرفی میکنه، هنوز خطرناکتر میشه از دیدی فساد و تقلب ای که هر کسی را که به اصطلاح هر حزب و هر اتحادیه و جامعه معرفی کرده اونا به این وابسته میباشه، با وجودی که از دید قانون شاید بگوین که ما خوب عضویت خود به اصطلاح سلب کردیم و ترک کردیم، ما دیگه عضوی از اون نیستیم، ولی از دید فکری و تمایلات خوشان مش قانون نمیتونه او را به اصطلاح پاکاری کنه. دوم، مثلا چگونگی خود تعیین کمیشنرها و رئیس دارالانشا است که فعلا به اساس رای گیری و کاندیدای ریاست جمهوری رای میده و در نهایت اگر خود رئیس جمهور هم کاندید باشه، رئیس جمهوری به هر حال او هم در جمع رای دهنده ها میه که اینی کاندیدا میشینه و کسایی که به اصطلاح شارتلیست شده از جمع 80 چند نفر اونا را رای میدن. درست. دیگه مسئله خود تصمیم نهایی کمیسیون شکایت است که دیگه یک قیدش کرده به استثنای چند حالتی که اگر کمیسیون با او توافق نداشت، تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی به اصطلاح نهایی نیست. درست. مسئله دیگری که در قانون یا در تعدیلات اضافه شده، حدود 30 مورد تقریبا از ماده 11 تا 108 در چند ماده اضافات و به اصطلاح کاهش ها و تعدیلات آورده شده. مسئله افزودن 2 نفر ناظرین بین المللی و متخصصین بین المللی به مشوره سازمان ملل متحد. شما ببینید شایان صاحب، در سال 2004 در اولین انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، اوج خارجی ها رسما عضویت کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات داشتن. آیا در او دوران شما و مردم افغانستان شاهد تقلب و فساد نبودند؟ به دور دو نرفت؟ رفت، کلگی شاهد بود. پس یک تکرار مقرراتی که به اصطلاح تجربه شده، بجوزی که به باور ما چون بسیار فساد تقلب سازمانی و ارادی صورت گرفت، هم از طرف کمیسیون انتخابات، هم از طرف کمیسیون شکایات، حکومت از این که بتانه اتحادیه اروپا را، امریکا را و سازمان ملل با یک رقم به اصطلاح راضی بسازه اگر انتخابات شود. ولی خوی مشروط است به جو سیاسی افغانستان و پروسه که به نام صلح جریان داره. ای وابسته است انتخابات افغانستان به این پروسه. اگر فرض بر این شود که انتخابات شود، پس باید این سه چهار طرف بین‌المللی حمایت سیاسی و مالی انتخابات افغانستان تعهد کنه و به اصطلاح را سپانسر کنه. اگر اینا نکنه، حکومت افغانستان نمیتونه که از دید سیاسی و مالی انتخابات سپانسر رو تمویل کنه و راه اندازیش کنه. تقلب و فساد و این مسئله در جایش. با باور ما این اقدام هم یک اقدام سیاسی بود به خاطر پوشاندن ناکامی، به اصطلاح چندین ناکامی که از یک نقطه، از یک آدرس و به اصطلاح از یک سوراخ این حکومت گزیده شد و بیخی دیگه نه آبرو برش ماند و نه حیثیت و نه وقار و نه کدام چیزی که مردم سر ازی باور کنه. من یک مثال برات میگم. همین قانون ببخشین، همین تعدیلات دمی وبسایت ریاست جمهوری و در صفحه دانش سپوس شده بود، شما در پایین از اون میدیدین چیزایی که به اصطلاح افغان ها به اونا میگفتن. در هر ده پوستش مطمئن هستیم که یک دویش اگر کدام نظری داشته باشه نسبتا مثبت، دیگهش کلش منفی بود، به خاطر از اینکه مردم دیگه اعتماد خود به اصطلاح از دست داده یا بی باور شده نسبت به می نظام، نسبت به می پروسه و نسبت به می دروغی که گفته شده. بارها دروغ، بارها وعده و دروغ.
من اقبال صاحب امین را میخواستم اشاره بکنم که تعدیلات را که در قانون جدید انتخابات آمده و موارد را که شما هم اشاره کردین، چقدر بیشتر تعدیلات به سود حکومت است و حکومتی هست؟
این سوال خوب است. تا جایی که دیده میشه در تعدیلاتی که آورده شده تا حدی بگویم که دست و پای حکومت بسته کرده از طرف احزاب و ما فکر میکنم این فشار بود سری حکومت، سری اشرف غنی که گویا خودت از موقف و امکانات و صلاحیت حکومتی یا دولتی که داری استفاده میکنی به نفع خودت، چون خودت از جمع کاندیدای ریاست جمهوری هستی. ولی این چند موردی که مهم است، یعنی به نفع حکومت نیست، بلکه برعکس قبلا منفعت و به اصطلاح اتوریته حکومت زیادتر بود. مثلا مسئله کمیته گزینش یک بحث بود که از طرف حکومت میشد که او افراد معرفی شوه و باز صلاحیت رئیس جمهور بود که کیره به حیث کمیشنر معرفی کنه کیره نکنه. مسئله دارالانشا خود مستقیما از طرف حکومت بود. بحث دیگری دیگه است که مسئله رای گیری است، یعنی خود کاندیدا رای میده که کی کمیشنر رو رئیس دارالانشا شوه کی نشه، یا به عبارت دیگه می 14 نفره که بعدو کمیسیون معرفی میشه. دیگه مورد دومی است که دست حکومت بسته ساخته، یعنی احزاب و سیاسیون حکومت میتونه که افراد خود جای به جای بسازه و مو دست بازی را که قبلا حکومت داشت جلوی از او را بگیره.
بله. امینی صاحب، حالا که کمیشنرا برطرف شدن و مسئولیت بعدی پروسه انتخابات پارلمانی به دوش رؤسای دانشگاه واگذار شدن، ای در حال است که در گذشته بیشترین اتهام به رؤسای دانشگاه بوده در قسمت فساد و تقلب، آیا فکر نمی کنین که برایند یا نتیجه که از زیر دست از اینا بیرون شده او هم پر از جنجال چالش باشه؟
بسیار خوب، در آغاز می خواهیم به صحبت های استاد بپردازم که گفتن کمیته گزینش یعنی راضی نیستن از یک از بین رفته. مشکل بسیار کلان کمیته گزینشی بود که اگر قرار بود باز به اساس کمیته گزینش پیش می رفتیم و یکی از سرهای ما هم بود که کمیته گزینش در انتخابات گذشته 600 نفری که می خواستن برای کمیشنری خودشان را کاندید بسازن و اونا دوست داشتن کمیشنر باشن، اسناد از اینا را ما در یک ماه و پنج روز بررسی کردیم و یک ماه و پنج روز در چنین وضعیتی که هم تقویم انتخاباتی اعلان شده و مشخص شده، هم تیکت‌های انتخاباتی مشخص شده و هم تعدیل یک ضرورت پنداشته میشه، کار بسیار مشکلی بود و به خاطر همین دلیل تا بتونیم زمان را درست مدیریت بکنیم این سیستم را تغییر دادن و حالا حساب سیاسی ثبت شده و بالاخره نهادهای جامعه مدنی یک یک نفر را باید معرفی بکنن که تقریبا 73 حزب سیاسی نزد وزارت عدلیه کشور ثبت است و در کنارش یک لیست 15 نفری از طرف نهادهای جامعه مدنی برای حکومت افغانستان ارائه میشه و این استثنایی که وجود داره که حالا دست حکومت را هم تا یک جای بسته میکنه و نمیتونن کلن تصمیم گیرنده باشن، این است که 7 کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 کمیشنر برای کمیسیون رسیدگی به شکایات و برای هر دو کمیسیون رئیس دارالانشا به طریقه انتخاب میشه که اینا رای میتن. هر کاندید، حالا ما 18 نفر کاندید داریم به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور، حق یک رای را دارن، حق 14 رای را برای هر نفر دارن و رای هر کسی زیاد بود با در نظر گرفتن ترکیب جنسی و ترکیب قومی اینا راه پیدا میکنن، یعنی مشوره هم گیاس و تنها حکومت تصمیم گیرنده نیست در این رابطه. و بسی که شما گفتین رئیس های دارالانشا هم متهم به فساد بودن، بدون شک اونا هم استثنا نیستن. من فکر میکنم مهمترین وظایف رو اونا پیش میگرفتن، حتی نظر به کمیشنرها که اونا پالیسی ساز و بالاخره همو بسار مطرح میکردن، اونا هم مسئولیت های خود را داره، در جمع کسایی که ممنوع الخروج شده اونا هم هستن، اما فقط برای اینکه مدیریت بکنن در مدت همین 7 روزی که قرار است احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی همین فهرست را آماده بسازه و بر حکومت بتن تا اینکه اونا دوباره انتخاب بکنن کمیشنرها را و رئیس دارالانشای هر دو کمیسیون را و بعد بر اساس رأی سری و آزادانه همه 7 کمیشنر یا رؤسای دارالانشا اینا رئیس کمیسیون را انتخاب میکنن، تا او زمان اینا به گونه مقطعی کار خود را ادامه میتن تا اینکه بی سرپرست نمانن اون کمیسیونا، اما استثنا نیستن، بدون شک در فساد، در تقلب، در تخطیا اونا هم دست داشتن و هر مجازاتی که دیگران میشن اینا هم خود شدن، ممنوع الخروج اگر اونا شدن اینا هم شدن و به هیچ وجه اینا استثنایی نیستن که اینا یعنی دست نداشتن در فساد یا هم در تقلب.
بله، آنچه که انتخابات وضعیتش قسم معلوم میشه که 18 ولایت تا حال اعلام شده، متبقی هم مانده و کابل گزارش های وجود داره که از طرف کمیسیون سهم شکایات به اندازه بسیار کوچک یا پایین بررسی ها صورت گرفته حوزه کابل، فکر نمی کنین که گزینش کمیشنران جدید هم یک زمانگیر باشه و تأثیر منفی بالا انتخابات پارلمانی بگذاره؟
نه خیر، گزینش کمیشنرهای جدید فقط 7 روز را در بر میگیره، در خلال 7 روز باید این لیست آماده شود و حکومت ارائه شود، بدون شک حکومت اراده برگزاری انتخابات را در 29 سرطان داره و ایره چندین بار وعده دادن و در صحبت‌های خودم یاد کردن و قانون این مدتی را که برای اینا مشخص ساخته، من فکر میکنم بسیار کم است نسبت به اینکه ما گزینه را پیش بگیریم مثل کمیته گزینش که مدت بسیار زیادی را در بر میگیره. به زودترین فرصت ما این لیست را برای حکومت افغانستان ارائه خواهد کردیم به عنوان یک نهاد مدنی که کار میکنه بر پروسه انتخابات و ان شاء الله به زودترین فرصت اونها هم از این لیست اشخاص بسیار خوب را که به گونه صادقانه از تمام احزاب سیاسی هم خواهش میکنم تا اونها حداقل باز وقت انتخابات گذشت ما دست باز داشته باشیم در اینکه نقد بکنیم که این کمیشنرها تقلب کردن و فساد کردن، اما اینو نمیفهمیم که انتخاب کننده ایش هم خود ما بودیم. به همین لحاظ دقت بیشتر به کار باید بره تا اینکه اشخاص درست را ما پیشنهاد کنیم و دوباره به کارشون آغاز بکنن و این یک گزینه بسیار خوب است و زمان هم بسیار خوب مدیریت میشه.
بله، حقپال صاحب بزرگوار، انتخابات پارلمانی نیمه تمام است، 18 ولایت نتایج نهاییش اعلان شده و متبقی هنوز اعلان نشده و حالا کمیشنرها برکنار میشن و به اتهام فساد و استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و همچنان رؤسای دانشگاه که بیشترین اتهام بالایشون بوده اونا سرپرستی نمیگیرن، تا معرفی کمیشنران جدید فکر نمیکنین که از نگاه قانونی هم یک خلا بیاید و تا گزینش از اینا نتایج نهایی انتخابات تحت تاثیر قرار بگیرن؟
خب، خواسته باشیم نخواسته باشیم این مسئله است. اول شما در قانون قبلی و قانون فعلی از صلاحیت های کمیشنر است که تصویب کنه نتایج ابتدایی و نهایی چی پارلمان و چی ریاست جمهوری به اسلام و فهرست وکلای برنده را که کیها برندسی باید از طرف کمیشنرات تصویب و تایید شوه. در غیر از او رئیس دارالانشا این صلاحیت نداره، نه در تعدیلات فعلی و نه در قانون قبلیش. خوب است که از قبلیش صرف نظر شو و در تعدیلاتی که آمده یه صلاحیتش نیست و چیزی که موقتا اینا به حیث سرپرستم تعیین شده این بسیار وقتش مدتش کوتاه است و 9 روز وقت داده شده به احزاب و نهادها که افراد خود معرفی کنه. ولی باور ما این است شایان صاحب که این مسئله، این به اصطلاح افتضاح، انوز پایان نیافته و خودمی کمیشنرای معزولم امو اعلامیه که صادر کردن شما حتما دیدین و گفتن که هنوز امی آرای انتخابات ولسیجگر به سال نیمه کاره مانده. اون از 33 ولایتی که انتخابات شد 18 فکر میکنم اعلان شده و باقیش همو تو مانده که نتیجه ازو چی میشه. ما باورمی است که مشکل قانونی نبود، مشکل حقوقی نیست و نبود، بعد از هم نخواهد بود، چون ما بارها گفتیم که یک کسی بیایه با ما نشان بده که کدام مشکل، کدام تأخیر از بابت خلای حقوقی و قانونی بوده. کسی نمیتونه ایره پاسخ بده که فلان جه بوده، جز ای که توجیه کنه. یعنی چون هر به اسلام و کسایی که غفلت کده یا ظرفیتش نداشته یا ارادی سیاسی از بالا نبوده و ای بخاطر حفظ اما امتیازات مادی که از بابت کمیشنر، رئیس دارالانشا و رؤسای ولایتی و غیره و غیره برایشان رسیده و بخاطر به اصطلاح حفظ و بقای این امتیازات، اینا هم بیاین توجیه کنن، در حالی که پشت پرده و حقیقت موضوع را درک میکنن که مشکل حقوقی نیست. مثلا مشکلی که در انتخابات پارلمانی ایجاد شد، دمی که تا حال نتایجش هم به اصطلاح اعلان نشده مکمل، کدام مشکل حقوقی بود؟ کی بیا کی بگه اینی مشکل حقوقی بود و این خاطر این مسئله به بنبست رفت؟ سیس توجیه است، ولی هر کس، هر به اصطلاح مجرم و هر جنایتکار و هر فاسد به خود توجیه داره. دی 18 سال گذشته از رؤسای جمهور گرفته تا پایین‌ترین مامورش به اصطلاح هر تخطیه قانونی که کده توجیه به خود داشته. ولی ما باورمی است که این مسئله مشکل قانون نبود و حالی هم که حکومت کدام اقدامی که کده این مشکل نمیتونه که اینی به اصطلاح تخطیه، تقلبات و فساد گسترده سازمانی که صورت گرفته ایره دوا بسازه. شایان سو شما هم شاید خواد بودین، مردم افغانستان صدای ما رو میشنوه. اگر فرض بر این شد که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری صورت گرفته، مو موعدش تعیین شده است که ما براتون اطمینان میتم که نمیشه، ما بازم میگم که انتخابات صورت نمیگیره، دمو موعد معین داشت، دمو تقویمی که از طرف کمیسیون برش داده شده، با چند دلیل، از دید مالی، از دید اداری، از دید سیاسی، از دید امنیتی. یعنی ده هیچ چهار بخش اصلا آمادگی، فعلا شما کمیسیونی ندارین. وقتی که کمیسیونی وجود نداشته باشه، یعنی به تعریفی امو 14 نفره که دارالانشام دو شامل باشه، وقتی که او وجود نداشته باشه، شما چطور توقع انتخابات داشته باشین؟ وقتی که پول و هزینه مالیش معلوم نباشه، شما چطور توقع انتخابات داشته باشین؟ وقتی که اراده سیاسی هم نباشه، امی اقدامیم که صورت گرفت، ای خودش بری است که انتخابات صورت نمیگیره. بحث امریکایی ها، پروسه صلحی که در قطر و در اسلام آباد با طالبان جریان داره، ما پیشتر عرض کردم که حقوق و سیاست به اصطلاح دو روی یک سکه است، شما ای را از هم جدا کرده نمیتونین، چون قانون خود سیاستمدارا باید تطبیق کنه، از او حفاظت کنه، او را تضمین کنه، و سیاستمدارا مصروف سیاست هستند به اصطلاح بازیای سیاسی، نه بازیای حقوقی و قانونی. از او خاطر اینا مطمئن هستند که انتخابات نمیشه، به مو خاطر آمدند به خاطر پد کردن ناکامی و به اصطلاح فساد سازمانی که صورت گرفت، ای اقدام صورت گرفت. چون چرا اینترویو و مصاحبه امی کمیشنرای معزول محترم و رؤسایشان از طرف شخص رئیس جمهور صورت گرفت؟ این رئیس جمهور بود که اینا را به اصطلاح بیرون کشیدن که اینی بهترین اشخاص از دمی 35 میلیون نفوس افغانستان، یا متابترین و زبدترین و پاکترین افراد بود که به اصطلاح کثافت مالی و سیاسی و اخلاقیش جهان گرفت، آل ایچ پوشانده نمیشه. از او خاطر بود یک اقدام سیاسی صورت گرفت و من فکر نکنم که کدام دردی را دوا کنم.
بله. امینی صاحب، کمیشنرهای جدید وقت به کارشان آغاز بکنن در بیزودی ها، چقدر خواهد توانستن با توجه به اتهامات، مشکلات و تقلباتی که در انتخابات پارلمانی بود، عدالت و شفافیت تضمین کنند؟
بدون شک ما همو تلاش خود را به خرج میتیم تا که سایر انتخاب بکنیم که صداقت بیشتر داشته باشند، و از طرفی هم همو تعدیلی که در قانون انتخابات افغانستان آمده ای است که در گذشته ما هیچ شرایطی برای تجربه کاری کمیشنران در کمیسیون مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت ها نداشتیم. اما این بار کسی که به عنوان کمیشنر قرار است کار خود را آغاز بکنه، باید 5 سال تجربه کاری در بست مدیریت و رهبری باید داشته باشه و یک بست بسیار خوب است که تغییر آمده در قانون و از طرف هم خب هیچ کس نمیشه ضمانت شد، ای که ما حتی نمیتونیم نزدیکترین کسی خود را که در زندگی داریم، دوست ماست، حالا عضو از خانواده ماست، تضمین کلی بکنیم که این شخص با فساد و با تقلب و با تخطی یا هم به جرایم انتخاباتی رو نمیاره و حالا در پیشانی هیچ کسی نشسته نیست که ای صادق است. اما حداقل مو وظیفه ایمانی و وجدانی ما را مد نظر گرفته این فهرست را تقدیم حکومت افغانستان خود کردیم و یکی از اصول بسیار مهمه که میتونه ما را کمک بکنه برای که دوباره تکرار نشه مشکلات انتخابات گذشته ای است که نادایتلی خزایی و کشفی افغانستان کادر خود را آغاز بکنن، ای که ممنون خروج شدن، ای که عزل شدن و برکنار شدن و ای که مردم رضایت ندارن، حتما یک چیز در میان هست و باید این را بررسی بکنن تا ای که به مشکلات رسیدگی شو، اما حق به حقدار سپرده شو، شاید از نگاه شخصیتی آدم های بسیار خوبی هم در ایجام باشه، اما ما نمیتونیم چون اقلیت شدن و بسیار کمرنگ شدن حالا پیدا نمیشن. همین بحث بسیار مهم است، مکافات و مجازات مد نظر گرفته شده و انشاءالله یک درس عبرت بسیار خوب برای کمیشنران بعدی خواهد شد که حالا یک مرجعی هست که از اینا پرسان میکنه و ای که در مقابل یک پروسی ملی چی کردن بس خیلی مهم است. پس ما خواهان مجازات کردن و مکافات ای کمیشنرا هستم و کسایی که قرار است وظایف خود را جدیدا آغاز بکنن، برای اینا هم یک اصل بسیار مهم میشه که حالا اگر قرار باشه با سرنوشت 5 ساله مردم افغانستان ما بازی بکنیم، در اخیر مجازات در پی داره ای کار ما و همی است که تا یک حدی میتونیم عدالت را تامین بکنیم.
میمونان عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین.
شما هم تشکر. رادیو آزادی.